محمد حسین موساپور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی جهت گزارش از برنامه‌های دهه مبارکه فجر 1400 هستیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و شکر الله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین. برای شادی ارواح مطهر شهیدانی که با خون مطهر خود سازه و بنای با شکوه انقلاب رو مستحکم کردند، شهیدان راه مبارزه و پیروزی انقلاب، شهدای 8 سال نبرد استکبار با نظام نوپای انقلاب اسلامی، شهیدان عرصه‌های علمی، فرهنگی، تبلیغی، امنیتی، شهدای جبهه مقاومت و عزیز شهدا سردار دلها حاج قاسم سلیمانی الفاتحه مع الصلوات. درود و سلام به روان ملکوتی الگوی والای عزت و کرامت، قافل سالار این قافله عزت، امام شهدا، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. عرض ادب و احترام دارم به محضر خانواده های صبور و شکور شهدا، جانبازان عزیز و ایثارگران و رزمندگان و شما نمازگزاران مؤمن روز جمعه. شهادت امام هادی علیه السلام رو به شما عاشقان و پیروان اهل بیت تسلیت عرض می کنم و از خدای بزرگ می خواهیم محبت، معرفت و تبعیت ما را از این سلسله نورانی افزون سازد که سرمایه سعادت دنیا و عقبای ما همین است. همچنین تسلیت عرض می کنم رحلت شیخ الفقها حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی که ضایعه سنگینی بود برای حوزه های علمیه و دیدیم که به پاسداشت و احترام مرجعیت و فقاهت چگونه قم تمام قامت قیام کرد و این بیانگر جایگاه فقاهت و مرجعیت و روحانیت در میان مردم ماست. ایام پرفضیلت ماه رجب، ماه رحمت الهی و موالید عظیم این ماه رو تبریک و تهنیت عرض می کنم و ایام الله دهه فجر رو، طلوع 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یا 44مین سال پیروزی انقلاب اسلامی که امسال با ماه مبارک رجب مقارن شده و فضای تراوت و تازگی و معنویت به برنامه های سالگرد 43مین سال پیروزی انقلاب اسلامی بخشید. انقلاب اسلامی پدیده بزرگ قرن 20 هست، یک انقلاب شگفت‌انگیز و منحصر به فرد که تحولات عظیمی رو در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی در پی داشت، مسیر تاریخ رو عوض کرد، نظریات و تئوری‌های پژوهشگران و جامعه شناسان رو تغییر داد، عواملی که موجب وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی و تاکنون بقای انقلاب شده در محاسبات جامعه شناسان و تحلیلگران و نظری پردازان انقلاب جایی نداشت. در هیچ یک از انقلاب‌های بزرگ دنیا، از انقلاب چین و روسیه و کوبا و فرانسه، عواملی که موجب انقلاب اسلامی ایران شد قابل مشاهده نیست. در دنیایی که با سرعت به سمت سکولاریسم و اومانیسم و نفی معنویت و نفی عبودیت، نفی خدا و دین حرکت میکرد، در دنیایی که چه در قطب شرق چه در قطب غرب دین زدائی و خدا گریزی محور اصلی بود، در عین تضاد در منافع، در چنین دنیایی انقلابی با نام خدا، با تکیه بر دین، با رهبری روحانیت به وقوع پیوست و به پیروزی رسید و اکنون 43 سال است که مقاوم و استوار در برابر همه توطئه ها ایستاده است. این تعابیری که در مورد انقلاب اسلامی بیان می شود نه از زبان جامعه شناسان و اندیشمندان مسلمان و یا ایرانی، بلکه همه جامعه شناسان و دانشمندان غربی بر اهمیت این انقلاب و عظمت این انقلاب و تحولی که این انقلاب در عالم پدید آورد اذعان کردند. چه چهره های سیاسی، چه اندیشمندان و پژوهشگران. این سخن طراح سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا در دهه 70 هنری کیسینجر رو شنیدید که میگوید امام با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا سخن میگفت و عمل میکرد، گویی از جای دیگری الهام میگرفت. دشمنی آیت الله خمینی با غرب برگرفته از تعالیم الهی بود. یا میشل فوکو، جامعه شناس، فیلسوف و تاریخدان بزرگ فرانسوی که جز معدود نظریه پردازانی است که در اوج انقلاب به ایران هم آمد و صاحب نظریه فرهنگی انقلاب اسلامی اوست، در سال 57 دو بار به ایران سفر کرد، در شهرهای مختلف حضور پیدا کرد و مقالاتی هم تهیه کرد که 8 از این مقالات ترجمه شده و در کتابی تحت عنوان رویای ایرانیان چیست یا ایرانیان چه رویایی در سر می پرورند در اختیار همه است. در این کتاب میگه که انقلاب اسلامی انگیزه مادی و اقتصادی نداشت و به جز دین هیچ عامل دیگری قدرت ایجاد چنین خیزش عظیمی ندارد. یا این عبارت اندیشمند فرانسوی رابرت کاستون که میگوید این معجزه است که انقلابی مکتبی و الهی بتواند این گونه تحقق پیدا کند و به پیش رود. این انقلاب بدون شک از جانب خداوند حمایت می شود. از مجموع نظرات اندیشمندان غربی در رابطه با انقلاب 2-3 محور رو می شود به عنوان محورهای برجسته مطرح کرد. من فقط به یکی از اون محورها اشاره می کنم و اون نقش دین و معنویت و خداگرایی و نقطه قوت این انقلاب متمرکز بر همین عامل. این سخنی است که تقریبا می شود گفت نقطه مشترک کسانی است که رهیافت انقلاب رو تک بعدی یا چند بعدی دیدند. انقلاب اسلامی یک هویت تأسیسی و تداومی داشت و یک هویت قائی. هویت تأسیسی و تداومی انقلاب هویت کربلایی و عاشورایی اون هست. این انقلاب برگرفته از مکتب کربلا و عاشورا و حسین است. و هویت قایی آن گفتمان مهدوی است و در مجموع انقلاب نقطه قوتش فرهنگ دینی و هویت دینی یا به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حفظه الله غیرت دینی است. غیرت دینی همه ی هجمه های دشمن هم همه ی توطئه های دشمن هم برای تضعیف این نقطه کانونی قدرت است، تضعیف دین، تضعیف هویت دینی و غیرت دینی. اگر به این هدف برسن به اهداف دیگرشون هم رسیدن. همه ی توطئه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنیتی معالش تضعیف دین و هویت دینی است و اینکه نظام دینی قدرت حکومت ندارد و ناکار آمده است. خب در چنین شرایطی برای مقابله با این هجمه گسترده که مقام معظم رهبری فرمودن جبههی که امروز در مقابل ما جبهه اصلی است، جبهه جنگ تبلیغاتی و روانی است. در مقابل این جبهه جنگ تبلیغاتی و روانی چه باید کرد؟ نسخه مقابله با این تهاجم گسترده رو مقام معظم رهبری بیان کردن: جهاد تبیین و روایتگری. جهاد تبیین و روایتگری به ویژه که بر طبق آمار حدود 70% از نسل کنونی، جمعیت کنونی کشور قبل از انقلاب رو ندیدن. اون دوران پر از ظلم و حقارت و ذلت و سیاهی رو ندیدند و امروز مواجهن با انواع و اقسام توطئه های تبلیغی و تفکری هم که بر بخشی از جامعه حکم فرماست، تفکر مجازی است، تفکر اینستاگرامی و یوتیوبی است، تفکری که عمق نداره، ریشه نداره، مبنا نداره اما پرزرق و برقه، تفکری که بمباران میکنه، اجازه اندیشیدن رو میگیره، شبهه‌ای رو، ابهامی رو، دروغی رو، شایعه‌ای رو مطرح میکنه تا فردی میخواد تأملی بکنه شبهه دیگر، ابهام دیگر. در مقابل این جبهه دشمن باید جهاد تبیین و روایتگری به عنوان یک راه مقدس وظیفه تک تک ما باشه. همه من و شما به ویژه کسانی که دستی بر قلم دارند و اهل سخن هستند در این جهاد وظیفه دارند، وظیفه بسیار مقدسی است. دانشمندان، دانشجویان، دانشگاهیان، روحانیون و همه مردم باید در این مسیر تلاش کنند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای برنامه‌های 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی محور برنامه‌های محتواییش رو جهاد تبیین و روایتگری قرار داده. در 60,000 مسجد، در پایگاه‌های بسیج، در مراکز آموزشی، در مراکز تحقیقاتی، حلقه‌های معرفتی تشکیل میشه و در فضای مجازی هم با استفاده از کلیپ‌ها و نمایه‌های کوتاه دستاوردهای انقلاب بیان می شود تا با این انقلاب و دستاوردهای عظیمی که به همراه داشته نسل جوان ما آشناتر بشود. دستاوردهای انقلاب در عرصه‌های مختلف نه تنها قابل دفاع بلکه قابل مباهات و افتخار است. دستاوردهای علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی، دفاعی، نظامی و از همه مهمتر این عزت و اقتداری که این کشور امروز در این دنیای پر از ظلم و فساد دارد قابل مقایسه نیست با ذلتی که قبل از انقلاب بود. انشاءالله برنامه‌های دهه فجر و 43 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور آحاد مردم برگزار خواهد شد و البته با توجه به فضای کرونایی تلاش ما این هست که سعی کنیم با حفظ دستورالعمل‌های بهداشتی و رعایت سلامتی و بهداشت جامعه در شهرهای مختلف به اقتضای وضعیت کرونایی مراسم 22 بهمن رو هم انشاءالله برگزار کنیم. من عذرخواهی میکنم از ایجاد تصدی از تک تک نمازگزاران محترم و از علما و سروران عزیز روحانی. انشاءالله خداوند متعال ما رو آشنا به وظیفه و موفق به انجام وظیفه بگرداند. صلواتی محبت فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ضمن مخالفت با مذاکرات وین خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد. وی از بایدن خواست برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران سیاست تشدید تحریم‌های قبل از برجام را مجدد علیه تهران وضع کند. از همان روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی ایالات متحده از طریق اقدامات مداخله جویانه و خصمانه علیه نظام نوپای اسلامی عملا در پی براندازی نظام ایران بود. شیاطین کاخ سفید دائم در حال طرح شیطنت و توطئه علیه اهداف ایران اسلامی هستند و جالب است تا کنون هیچ یک از آن هزاران دسیسه در دوران 43 ساله انقلاب به یاری الهی به نتیجه نرسیده است و همه شرارت‌هایشان علیه ایران اسلامی به خودشان بازگشته است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی فرمودند: به مردم عرض می کنم که خدا از شما راضی باشد، خوب عمل کردید. در طول این سالها هر جا کشور نیاز داشت شماها وارد شدید، بی منت، بی توقع، با بصیرت وارد میدان شدید. ملت عزیز ما خیلی خوب عمل کرد. خداوند انشاءالله توفیقاتش را، رحمتش را، فضلش را بر این ملت نازل کند. ما نمازگزاران جمعه در پی اعلام انزجار از دولت جنایت پیشه آمریکا فریاد برمی آوریم: مرگ بر آمریکا! مرگ بر اسرائیل! مرگ بر انگلیس! مرگ بر آل سعود! اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، اللهم اشف كل مريض. اذان الظهر از مصلای بزرگ امام خمینی. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله
اشهد ان علی حجت الله حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم صلوات
از نمازگزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. همکنون توجه نمازگزاران محترم را به خطبه های نماز جمعه تهران از مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه توسط خطیب ارجمند آیت الله صدیقی جلب می نمایم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بفرمایید. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا صاحب الزمان، سلام عليكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولاسیما مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و رضاه و رأفته و لعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. شما برادران و خواهران و همه خداجویان را و خودم را به مراقبت، به مجاهدت، به دوام یاد خدا و رعایت حریم حق تعالی هم در فکرمون مواظب باشیم شیطان به ما القاعات نداشته باشه، فکرمون الهی باشه، آخرتی باشه، دلسوزی به مردم باشه، رفع مشکلات باشه، ایجاد صلح و سازش باشه و هم گرایش هامون رو خدا پسند کنیم، میلمون به چیزی نباشد که خدا را ناراضی کنند، هم رفتار و کردارمون رو با دستورات قرآن و اطرت و فتاوای فقهای عظام منطبق کنیم. خدای نخواسته جز مجرمین به حساب نیاییم. در خطبه اول سخن ما استضاء از سوره مبارکه است که خدا به نمازگزاران تحفه داده. سفره نماز سفره بی نظیر است و سر این سفره غذاهای روحی، دلی، معنوی و معرفتی بی نظیر و بی مثال وجود دارد که یکیش سوره مبارکه حمد است. در سوره حمد بعد از آنی که اظهار اخلاص میکنیم، اونم به دستور خودش، بعضی ها هستند میگفتن وقتی میخوام ایاک نعبد و ایاک نستعین بگم واقعا خجالت میکشم، ولی در عمق جانم به خدای خودم میگویم خدا اجرا فرمان تو را میکنم، تو به من گفتی بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالا که دستورم دادی حقیقت این دو چیز را به من بده که فقط تو را بپرستم، نفس پرست نباشم، پول پرست نباشم، شهرت پرست نباشم، حتی علم پرست نباشم، حتی نماز پرست و عبادت پرست نباشم. نماز را نباید پرستش کرد، خدا را باید پرستش کرد. لذا کسی که نماز میخواند نماز خودش رو خیلی مهم میشمارد و فکر میکنه این نماز خیلی نماز مهمیه. این نماز نماز نورانی نخواهد بود. در نماز باید همه فکر و ذکر و قلب و زبان و جواره فانه در خدا باشه، آمدیم با خدا.